ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از امروز آغاز شد. وزیر خارجه ترکیه میگوید دولت اسد همچنان سلاح شیمیایی در اختیار دارد. و وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان به دنبال یافتن راه حلی تازه برای حل بحران سوریه اند. با دستور وزیر کشور مهلت 5 روزه ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از صبح امروز سه‌شنبه آغاز شد. عبدالرضا رحمانی فضلی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت که وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی انتخاباتی به گفته او کاملا آرام، سالم، قانونی و باشکوه تدارک دیدند. مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی از جمله نخستین چهره‌هایی است که صبح امروز در انتخابات نامه‌نویسی کرد. هنوز حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی برای شرکت در این انتخابات اعلام آمادگی نکرده و حزب اصولگرای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به جمنا نیز 5 نامزد را معرفی کرده که هنوز کاندیدای نهایی این حزب مشخص نیست. نام‌نویسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا 26 فروردین ماه ادامه خواهد داشت. مبلوت چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید که بر اساس یافته‌های دولت ترکیه حکومت بشار اسد همچنان تسلیحات شیمیایی در اختیار دارد. آقای چاوشوغلو خواستار اتخاذ تدابیری شده تا مانع از استفاده مجدد از این سلاح‌ها شود. وزیر خارجه ترکیه که در حال حاضر برای شرکت در نشست گروه 7 در ایتالیا به سر می‌برد، در گفتگو با تلویزیون دولتی TRT گفته است که تشکیل دولتی انتقالی در سوریه ضروری است و تا مادامی که بشار اسد در قدرت باشد، خطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی وجود خواهد داشت. روز سه‌شنبه گذشته در جریان یک حمله شیمیایی به خان شیخون در استان ادلب در سوریه حداقل 86 نفر کشته شدند. پس از این حمله بسیاری از کشورها انگشت اتهام را به سوی دولت سوریه گرفتند و آمریکا نیز در واکنش به این حمله پایگاه هوایی شعیرات را بمباران کرد. نشست وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان با هدف یافتن راه حل تازه‌ای برای بحران سوریه روز سه‌شنبه با حضور نمایندگانی از کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن و قطر ادامه می‌یابد. کشورهای فوق‌الذکر همگی مخالف ابقای بشار اسد در دولت آینده سوریه اند. حضور ایران و روسیه از حامیان دولت بشار اسد در جریان مذاکرات یکی از محل‌های اختلاف میان اعضای گروه 7 است. مجاب کردن روسیه برای شکستن اتحادش با سوریه یکی از اهداف این نشست اعلام شده است. و روح الله عالی از فرماندهان گردان کرین از تیپ 110 سپاه سلمان روز دوشنبه در استان سیستان و بلوچستان به ضرب گلوله کشته شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روح الله عالی دوشنبه شب در مسیر زاهدان به بخش کرین مورد هدف حمله مسلحانه دو فرد که رسانه‌های داخلی ایران آنها را تروریست معرفی کردن قرار گرفته و جان باخته است. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند که این دو ضارب توسط نیروهای بسیجی کشته شدند. در سال‌های اخیر چندین فرمانده سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان به دست گروه‌هایی که جمهوری اسلامی آنها را تروریست می‌نامد کشته شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی روز دوشنبه در نطق خود گفت که طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات قوه قضاییه مازاد بر مصوبه قانونی مبلغی بالغ بر 285 میلیارد تومان پاداش و پرداختهای گروه‌های ویژه و فوق‌العاده داشته است. این نماینده گفته است که بر اساس این گزارش تخلفات گسترده‌ای به خصوص در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی صورت گرفته. محمد رهبر روزنامه‌نگار ساکن نروژ در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
آقای صادقی وقت نامناسبی رو انتخاب کردن برای گفتن از فسادی که در قوه قضاییه هست. امروز داریم نزدیک میشیم به انتخابات ریاست جمهوری. از این لحاظ میان این خبرها خبر فساد قوه قضاییه گم میشه. چه بسا اینکه ما انقدر در مورد فسادها شنیدیم که بسیاری بی‌تفاوت شدن. و دفعه پیش هم که آقای صادقی درگیر شد با قوه قضاییه و سر حساب‌هایی که آقای لاریجانی به صورت شخصی داشت و اموال قوه قضاییه به حساب‌های شخصی آقای لاریجانی میرسید، به بحث بازداشت رسید و مجلس مداخله کرد و اینها، اون ماجرا هم تقریبا تمام شد و هیچ اثری هم نگذاشت.
آقای رهبر، محمود صادقی میگه که نقل قول مستقیم از او این هست که دیوان محاسبات ما را محرم نمی‌داند و گزارشات را اعلام نمی‌کند. البته با این وجود طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات، تخلفات گسترده‌ای به ویژه در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی صورت گرفته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
آقای صادقی میگن که دیوان محاسباتشون رو محرم حساب نمی‌کنه و گزارشی از نظارتش بر نهادهای دیگر رو به دیگر نمایندگان مجلس که عضو دیوان نیستند نمیده. این گزارشی هم که الان آقای صادقی بهش استناد کردن که چیزی حدود 385 میلیارد تومان، این رو هم دیوان محاسبات در گزارش رسمی اعلام نکرده و آقای صادقی احتمالاً این رو افواهی از نمایندگانی که ممکن بوده محرم دیوان محاسبات بشن شنیده. اما این رو در نظر داشته باشید که به هر حال مجلس نظارت آنچنانی بر قوه قضاییه نداره. رئیس قوه قضاییه اخوی رئیس قوه مقننه هستند و بعید به نظر میرسه که علی رایجانی به عنوان برادر اجازه بده که تخلفات قوه قضاییه به صورت آشکار به گوش مردم برسه.
محمود صادقی گفته که متاسفانه بیشتر نمایندگان در ایفای نقش قانونگذاری و نقش نظارتیشون کنش فعالی ندارن و غالبا با طرح‌ها و لوایح از پیش تعیین شده مواجه هستند. این گفته محمود صادقی رو چگونه باید تعبیر کرد و چرا این گونه است؟
یک دلیل بزرگش این هستش که نماینده ها هیچ گونه ابزار نظارتی ندارن. اگر بخواهن که نظارت کنن، متاسفانه قوه قضاییه یه قوه قضاییه سیاسی و همین باعث میشه که کسانی که میخوان بر اون انتقاد بکنن، اگر علاقه ای داشته باشن به رئیس قوه قضاییه، این انتقادها رو کلا کنار بگذارن. اگر هم بخوان نظارتی انجام بدن، هیچ گونه ابزاری ندارن. یکی از ابزاراش همین دیوان محاسبات هستش که نمایندگان منتقد در اون سهمی ندارن. همون اول که اومدن دیوان محاسبات رو چیدند و نمایندگان مجلس در اون عضو شدن، تمامشون اصولگرا و راست هستن. من فکر میکنم که نظام قانون اساسی ما تو این مسئله به شدت مشکل داره و به مناسبت تفکیک قوا اتفاقی که افتاد این هستش که هر کسی یک دولتی برای خودش داره و یه حکومتی و به کسی دیگه هم پاسخگو نیست.
چرا آقای رهبر توجه به مسئله 285 میلیارد تومان مازاد بر مصوبات قانونی به عنوان پاداش به وسیله قوه قضاییه پرداخت شده، توجه بهش کمتر از حقوق‌های نجومی است؟
بحث تبلیغات هست. الان شما دقت بکنید آقای محمود صادقی به شدت تنهاست. هیچ گونه بازخوردی ما نمی‌بینیم. کسی دیگری نمیاد پشت سر ایشون این راه رو ادامه بده و حرف ایشون رو انعکاس بیشتری بده. حتی روزنامه‌های اصلاح طلب و روزنامه‌هایی که با قوه قضاییه مرزبندی دارند هم چنین کار رو نمی‌کنن از ترس اینکه مبادا پس فردا توقیف بشن. یک مافیایی الان در قوه قضاییه حاکم هستش که دست باز داره و می‌تواند تمام منتقدان خودش رو تهدید بکنه، از یک طرف دیگری میتواند تطمیع بکنه و متاسفانه ترس از قوه قضاییه وجود داره و تبلیغات کامل هم به اون انجام نمیشه. گویی اینکه انقدر بحث فساد هم در ایران شده در این چند وقته که گوش مردم از این حرفا پره و با یه جمله اینکه همشون دزدن کاملا با بی‌تفاوتی از کنارش رد میشن.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنید با محمد رهبر، روزنامه نگار ساکن نروژ. اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
باید بگیم که این وعده‌هایی که رؤسای جمهور میدن هر کدوم که میان و بعد انجام نمیشه دلیل داره، نه اینکه اونها نخوان، واقعا یه تعدادشون میخوان، ولی یک ساختاری داره جمهوری اسلامی که درون هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی اینکه یک قانون اساسی داره که توش دست برده شده، بعدن اختیارات مطلقه به ولی فقیه داده و این اختیارات مطلق باعث شده که یه عده‌ای سوء استفاده چی و متعصب مذهبی ظاهرن جمع شن زیر چتر این ولی فقیه و اسمشون رو بذارن اصولگرا. مجالس سخنرانی رو به هم میزنن، از دیوار سفارتخونه ها بالا میرن، روابط ایران با کشورهای دیگه به هم میزنن و در نهایت دولت یک شکل و شمایل ظاهری برای جوری جنس که آقا بله ما انتخابات داریم، رئیس جمهور هم داریم، ولی رئیس جمهور هیچ کاره است.
آقای خامنه‌ای، زمان خیمه شب بازی تمام شده است. ما ملت تصمیم نهایی من را گرفتیم که امسال پای صندوق‌های رأی حاضر نشویم و این حکومت دیکتاتوریتان را قبول نداریم. باید انتخابات به صورت آزاد باشد، نه با وحشت و ترس.
ابراهیم رئیسی اگر کمی وجدان و شرف می داشت، با سابقه‌ای که دارد، اگر کسی هم پیشنهاد می کرد، اون اعلان شرمندگی خودش را می نمود.
در حالی که در تمام کشورهای مدرن و پیشرفته جهان، هر گونه انتقاد و اعتراض به بندهای قوانین اساسی در نهایت آزادی و امنیت انجام میشه، در میهن ما نه تنها به برخی از بندهای قانون اساسی مانند ولایت فقیه و قوه قضاییه و شورای نگهبان انتقاد کردن تابو و گناه کبیره است، بلکه حتی اگه به دربون بیت رهبری هم کسی انتقاد بکنه، مفسد فی‌الحرب است و اقدام علیه امنیت کشوری و از این حرفا. خلاصه با این حال روزی که تو مملکت داریم، آیا باید انتظار استقلال مردم از انتخابات ریاست جمهوری داشته باشن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنابر تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد که با عنوان رقابت پذیری سفر و گردشگری در سال گذشته میلادی منتشر شده، شمار مسافرت های گردشگران به 1.2 میلیارد رسیده که بیشتر از سال پیش از آن بوده. برای تحلیل این موضوع مهدی طاهباز با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد گفتگو کرده.
هرچند رتبه رقابتی ایران در بازار گردشگری جهانی نسبت به سال 2015 میلادی 4 پله بالا اومده، اما ایران در میان 136 کشور مورد بررسی رتبه 93 رو داره و جایگاهش پایین تر از رتبه کشورهای همچون تانزانیا یا نیکاراگوا است و از حد میانگین پایین تره. در مقایسه منطقه خاورمیانه هم جایگاه ایران مناسب نیست. در منطقه خاورمیانه کشورهای امارات متحده عربی، قطر، بحرین و اسرائیل 4 کشوری هستند که دارای بالاترین توان رقابت در بازار گردشگری منطقه‌ای هستند. رتبه ایران اما در میان 4 کشور منطقه است که دارای پایین‌ترین رتبه رقابتی است.
بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد، از هر 10 شغلی که در جهان ایجاد شده، 1 شغل در صنعت گردشگری بوده. آقای علوی، ایران در کدام یک از شاخص‌های گردشگری جهانی رقابتیه و در کدام یک رقابتی نیست؟
در میان شاخص‌های رقابت گردشگری جهانی، از نظر ارزانی قیمت‌ها ایران دارای رتبه نخست در جهانه و این البته به لطف قیمت پایین ریال در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی فراهم شده این رتبه. اما از نظر شاخص‌های مربوط به مثلا متغیرهای زیست محیطی یا اولویت دهی به گردشگری جهانی و یا زیرساخت‌های خدمات گردشگری و گشایش و همکاری بین‌المللی، ایران دارای رتبه پایینیه و به هر حال قدرت رقابتی بالایی نداره. این رتبه بندی نشون میده که ایران از نظر توسعه یافتگی صنعت گردشگری به هیچ وجه نمیتونه رقابت بکنه با کشورهایی که به هر حال توسعه یافته هستن از نظر صنعت گردشگری، یا حتی کشورهایی که به هر حال در میانه راه هستن و مقام چندان بالایی رو در این رتبه بندی ندارند و به عنوان کشورهای متوسط ترقی میشد. و همچنین این شاخص ها نشون میدن که ایران از اون ظرفیت بالقوه خودش استفاده نمی کنه، اونها رو به فعلیت در نمیاره و در نتیجه از توان رقابتی بالایی در صنعت گردشگری در واقع برخوردار نیست.
خب آقای علوی، در مجموع این شاخص ها رو شما چگونه تفسیر میکنین؟
خب مجموع این شاخص ها نشون میده که ایران هرچند از نظر مزیت قیمت به دلیل پایین بودن ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی در رتبه نخست است، اما موانع بسیار جدی وجود داره برای اینکه صنعت گردشگری ایران توسعه پیدا کنه. یکی از مهمترین موانع این انزوای بین‌المللی ایرانه که به اصطلاح عدم گشایش ایران نسبت به جهان خوانده میشه و همچنین عدم اولویت این صنعت در نزد حاکمیت که در این گزارش به اون اشاره میشه. اگر بخوایم این در واقع دو مؤلفه رو ترکیب بکنیم و به اون نگاهی بیاندازیم، میبینیم همین دو مؤلفه بوده بوده که باعث شده که سرمایه گذاری انبوهی به روی زیرساختهای این صنعت گردشگری در ایران انجام نشه و در نتیجه ایران نمیتونه از مزیت قیمت استفاده کنه. چرا؟ اون به اصطلاح عوامل دیگه، اون موانع دیگه، اون مزیت قیمت رو خنسا میکنه. به همین دلیل هم است که ایران از ظرفیت‌های خودش نمیتونه استفاده بکنه برای اشتغال زایی و همچنین رشد اقتصادی.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد.